ساعتی از لحظه تحویل سال گذشته، ساعت 10 شب در ایران است و این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شنونده عزیز رادیو فردا، با تبریک و شاد باش نوروز سپاسگزارم که به ما پیوسته تا از تازه ترین های این ساعت از جهان خبر بشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. پیش از آگاهی از مطالب این مجله، ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود و شادباشای نوروزی، خبرها را با آگاهی میرسانم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال 1401 را سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری کرد. این نامگذاری سالانه در حالی انجام می شود که بنابر آمار منتشر شده رسمی در حکومت جمهوری اسلامی، معمولا اهداف تعیین شده در روز اول سال محقق نمی شود. آقای خامنه ای در این پیام نوروزی سال گذشته را توأم با فراز و فرود توصیف کرد و انتخابات ریاست جمهوری که ابراهیم رئیسی در آن پیروز شد را وی شیرینی سال قبل خواند. در این زمینه بیشتر خواهید شنید تا دقایقی دیگر. در خبر دیگر، مرینده عربشاهی و دختر او یاسمن آریانی، دو فعال مدنی که برای مخالفت با حجاب اجباری به زندان افتادند، در یک پیام صوتی سال نو را از زندان تبریک گفتند. در این پیام خانم عربشاهی از سوی خود و دخترش میگوید بدون آزادی و دموکراسی شاد باش گفتند دشوار است.
با این حال وظیفه خودمون میدونستیم که فرارسیدن بهار 1401 رو به همه هموطنان، به خصوص مادران دادخواه که جایگاه ویژه‌ای در قلب هر ایرانی آزاد اندیش و عدالت جو دارند، و همطور به عزیزانی که به خاطر شجاعت در استفاده از ماده قانونی مستقر در قانون اساسی یعنی آزادی بیان در حبس به سر میبرند، شاد باش عرض بکنیم.
منیره عربشاهی یکی از سه زن معترض به حجاب اجباری است که در بهمن ماه 1397 به 9 سال و 7 ماه محکوم شد و بنابر قانون تجمیع احکام حکم 5 سال و نیم زندان برای او قابل اجراست. یاسمن آریانی مادرش، مانند مادرش در واقع، منیره عربشاهی به خاطر اعتراض به حجاب اجباری و در قالب کارزار چهارشنبه های سفید فروردین 1398 توسط ماموران امنیتی حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شد. خانواده شکرالله جبلی، شهروند دو تابعیتی ایرانی استرالیایی زندانی در ایران، روز یکشنبه خبر دادند که این شهروند 82 ساله در گذشته است. پسر شکرالله جبلی در توییتی بدون بیان جزئیات اعلام کرد که به او گفته شده که پدرش جان باخته است و او نتوانسته برای نجات او کاری کند. سازمان عفو بین‌الملل 24 اسفند در اطلاعیه‌ای درباره شرایط جسمانی آقای جبلی هشدار داده و گفته بود که مسئولان ایرانی مانع دسترسی او به خدمات درمانی تخصصی شدند. شکرالله جبلی از بهمن 1398 در ایران زندانی بود و جزئیات اتهامات او اعلام نشده بود. سازمان عفو بین‌الملل گفته بود که آقای جبلی به جز سابقه سکته، از سنگ کلیه، فشار خون بالا، درد سیاتیک، درد پا و مشکل فتق نیز رنج میبرد و نیاز به جراحی داشت. در خبر دیگر، سازمان ملل متحد از کشته شدن بیش از 900 غیر نظامی اوکراینی و آوارگی بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت آن کشور از زمان تهاجم نظامی روسیه خبر داد. فیلیپو گراندیم، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، یک شنبه با انتشار توییتی اعلام کرد بیش از 10 میلیون شهروند اوکراین، معادل 1/4 جمعیت کشور، از خانه‌های خود فرار کرده و آواره مناطق دیگر از جمله کشورهای خارجی شدند. از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در 5 اسفند، دست کم 3,400,000 شهروند اوکراینی به کشورهای همسایه یا دیگر کشورها پناه بردند. به گفته صندوق کودکان ملل متحد، 1.5 میلیون کودک در میانه پناهندگان اوکراینی هستند. خانم هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بیشتر رو بخونید، ببینید و بشنوید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سیاست، اقتصاد و روابط بین الملل در سال 1401. پیام نوروزی آیت الله خامنه ای را از جنبه های مختلف در این مجله بررسی خواهیم کرد. نگاهی هم داریم به شادباش های نوروزی مقام های ایالات متحده به مناسبت این روز. پیام های شما شنوندگان رادیو فردا هم که با ما تماس میگیرید حتما بخشی از این مجله شبانگاهی خواهد بود اگر تا 10:45 دقیقه شب با ما بمانید. ساعت 22:06 دقیقه هست در ایران و یادآوری میکنم که قانون تغییر ساعت امسال هم اجرا خواهد شد و اگر که خبرهای روزهای گذشته رو شنیدید و ممکنه که کمی سردرگم شده باشید، یادآوری میکنم که این قانون امسال هم اجرا خواهد شد و تغییر ساعت رو خواهیم داشت. اما بپردازیم به پیام نوروزی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که گفت رفع گرانی و تورم به این زودی واقع بینانه نیست. ابتدا با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم و نگاهی داریم به این موضوع.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1401 بار دیگر به انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 اشاره کرد که به زعم وی با وجود همگیری کرونا مردم در آن حضور یافتند. وی همچنین مبارزه با بیماری کرونا را از شیرینی های سال 1400 برشمرد و از اینکه واکسن در دسترس همگان قرار گرفت ابراز خرسندی کرد. این سخنان در حالی بیان شد که وی پیش از این به صراحت عنوان کرده بود از ورود واکسن های بریتانیایی و آمریکایی باید جلوگیری شود و تعداد بیشماری از مردم به دلیل این فرمان در نبود واکسن جان باختند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی تلخی های سال 1400 وضعیت معیشت مردم را مطرح کرد و گفت:
من از بین همه تلخی ها اونی که از همه به نظر من سخت‌تر و مهمتر هست رو عرض میکنم و اون تنگی معیشت مردم، مسئله گرانی ها و تورم و این چیزها بود که خب باید حتما علاج بشه، چیزهای علاج پذیریست، مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشه، چون همه اینها دفعتا برطرف نمیشه، به تدریج برطرف خواهد شد. اینی که آدم عجله کنه بگه نخیر به همین زودی واقع بینانه نیست.
آیت الله خامنه ای به رسم چند سال اخیر که نام یا عنوانی برای سال نو در نظر می گیرد در مقدمه نامگذاری امسال گفت طی چند سال اخیر برای شعار سال تولید را عمدتاً محور قرار داده و در توضیح علت آن گفت که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نوروزی خود به هیچ یک از ناآرامی‌های اعتراضی مردم و افزایش میزان فساد مالی و اختلاس‌های نجومی در کشور اشاره نکرد و تنها پیش‌بینی کرد که دولت ابراهیم رئیسی پیشرفت خواهد کرد. از سوی دیگر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در پیام نوروزی خود که از مسجد جامع خرمشهر ایراد داشت، گفت که قرن 15 قرن نقش‌آفرینی فعال ملت ایران و یا به عبارت روشن‌تر به گفته وی قرن ایران اسلامی است. وی ادعا کرد که اقوام ایرانی هم از فارس، لور، کرد، آذری، بلوچ، عرب و ترکمن همه در خدمت به این آرمان ملی حرکت می کنند. ابراهیم رئیسی همچنین ادعا کرد که دولت وی در 7 که از آغاز به کارش می گذرد نشان داده مصمم است به آنچه می گوید عمل کند.
گفتیم که کرونا را به توفیق الهی و کمک مردم مهار میکنیم. الحمدلله انجام شد. گفتیم که کشور و اقتصاد را معطل برجام نمی کنیم. گفتیم که هدف گذاری اصلی دولت مهار تورم و اعمال سیاست‌های تورم زداست. به توفیق الهی این حرکت آغاز شد و امروز شیب تورم در سه ماهه آخر سال کاهنده شد. همه دیدند که افزایش توان دفاعی و موشکی و فضایی کشور در اولویت قرار گرفت، چون امنیت کشور در اولویت است.
این ادعاها در حالی مطرح می شود که بیماری کرونا در ایران نه تنها مهار نشده، بلکه میزان خطر در کشور همچنان پابرجاست و مسئله مهار تورم اقتصادی نیز در عمل وضعیت خوبی نداشته است. افزایش توان دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی نیز باعث شده است کشورهای همسایه ایران، به ویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، در اقدامی مخالف اهداف جمهوری اسلامی به سوی کشورهای غربی و حتی اسرائیل متمایل شوند و پیمانهای نظامی و سیاسی متعددی با این کشور برقرار کنند.
شاهین بشیری گزارش میداد. در همین باره میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. ابتدا سری میزنیم به آلمان. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در اونجا به ما گفته که در باره پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی چه فکر میکنه.
ببینید، برجسته ترین بخشی که در سخنرانی علی خامنه ای هم اول به چشم میاد حمایت مکررش از دولت ابراهیم رئیسی است. حتی یه جا به رخ میکشه و سرکوف میزنه به دولت قبلی، میگه که دولت فعلی، دولت رئیسی، دولت مردمی است با هدفهای مردمی و امیدهایی رو در مردم زنده کرد، با دولت قبلی تفاوت داره. بخش دیگه از سخنرانی آقای خامنه ای به سیاق همیشگیش دیس انفورمیشن هست، تحریف تاریخ، تغییر تاریخ، یعنی چیزایی که به وضوح دروغ سیاسی محسوب میشه. مثلا در مورد موفقیت های سال گذشته یکی از بزرگترین برجستگی ها رو میگه انتخابات. میگه انتخابات یک شیرینی بزرگی بود، در حالی که در تاریخ جمهوری اسلامی هیچ انتخابات ریاست جمهوری با این حجم تحریم گسترده مواجه نشده بود و این انتخابات یک پیام بزرگ علیه حکومت.
آقای مهدوی آزاد، همینجا چرا اینقدر تاکید داره؟ چرا در سخنرانی‌های پیشین رو هم از زمان از خرداد ما از انتخابات 1400 تا الان ما بارها شنیدیم که آقای خامنه‌ای این رو هی تاکید میکنه؟ به نظرتون چرا؟
این دیالکتیک تاریخه. حکومت‌های مستبد خودشون رو نمیتونن تغییر بدن. واقعیت رو هم نمیتونن تغییر بدن، چون نه خودشون و نه چون واقعیت رو نمیتونن تغییر بدن، مجبورند روایت، در واقع نریتیو، روایت خودشون از داستان رو طوری تنظیم بکنن که مطابق خواستشون باشه. یعنی نمیتونه عوض بکنه که مردم به اون خودش عوض کنه، نمیتونه بپذیره که مردم به اون نگفتن. میاد روایت رو اینطوری تعریف میکنه که کرونا خیلی خطرناک بود، مردم نمیتونستن جمع بشن، با این حال خیلی زیاد آمدن و حماسه ایجاد کردن. عین همین رو سر واکسن کرونا هم تو همین پیام نوروزی انجام داد. یعنی نمیتونه بپذیره که دستور او بود که واکسن کرونا وارد ایران نشد، او باعث مرگ ده ها هزار شهروند ایرانی بود. روایتش رو اینطوری تعریف میکنه که بله، حکومت تونست با موفقیت واکسن رو در دولت رئیسی وارد بکنه و این یه دستاورد بزرگ بود. در مورد تحریم های آمریکا هم همین کار رو میکنه. یعنی آقای خامنه‌ای جایی در سخنرانیش میپذیره، میگه که از بزرگترین تلخی ها فقر مردم و فشار اقتصادی بر مردم هست، در روزهای اخیر داره اینو میپذیره. با این حال باز روایت خودش اینجوری تنظیم میکنه که برای آمریکایی‌ها خودشون پذیرفتن که تحریم ها شکست خورده و شکست خفت‌آوری خورده و میگه گذشته به ما نشون داده که راه ما درسته. ببینید، اینجا هستن که رهبران خودکامه سعی میکنن تاریخ رو عوض بکنن، تحریف بکنن و اون چیزی که خودشون فکر میکنن و دوست دارن بنویسن.
یک مسئله که در این پیام نوروزی به چشم میخوره اعتراف به مشکلات معیشتی مردم، مسئله گرانی ها، مسئله تورم. این رو شما چطور میبینید؟ این که انکارناپذیر شده وضعیتی که مردم توش هستند و این طور بازتاب پیدا میکنه در این پیام نسبتا کوتاه نوروزی؟
کاملا درست میگید. یعنی دقیقا یک نکته مهم در نطق نوروزی آقای خامنه ای و در سخنرانی اخیرش همین هست که شما اخیرا میبینید رهبر حکومت ایران داره اعتراف میکنه به مشکلات اقتصادی. یک سال پیش این چیزی نمیگفت. یک سال پیش روایتشون این بودش که در آمریکا کارتون خواب مثل ایران هست، بیشتر از ایران هم هست، نمیدونم بعض مردم انگلیس بدتر از ایرانه. کم کم دارن میپذیرن. ببینید، تحریم ها به اضافه سوء مدیریت و ناکارآمدی، به اضافه فساد اقتصادی، به اضافه اصرار حکومت برای اینکه تهمانده سرمایه مردم رو در خاورمیانه هزینه بکنه، باعث شده به سادگی 7 دهک جامعه بره زیر خط فقر مطلق. صحبت از خط فقر نمی کنیم، صحبت از خط فقر سیاه هست، یعنی در تأمین پروتئین یا مواد غذایی مورد نیاز خودش مشکل داره، در تأمین کالاهای اساسی خودش دچار مشکل هست. شرایط به جایی رسیده که دقیقاً انکارش فایده نداره. اعتراضاتی هم که هستش نشون میده که جامعه‌ای در حال انفجار هست. پیام‌های سیاسی اخیر حکومت هم نشون میده که تصمیم گرفته ظاهراً اگر میتونه سازشی بکنه و اگر ممکن باشه. برای من فکر می‌کنم بخشی از این اعتراف ناشی از این هست که رهبران حکومت، مغز عاقله حکومت به این نتیجه رسیدن که انکار شرایط باعث خشم بیشتر مردم خواهد شد و همدردی با مردم میتونه به حکومت بیشتر کمک بکنه.
آقای مهدوی آزاد، شما ناظر مسائل ایران هستید، الان سال 1401 آغاز میشه و وضعیتی که ایران باهاش روبرو هست، اگر خیلی کوتاه بخوام ازتون بپرسم که ارزیابی شما از 12 ماه پیش رو، میدونم نمیشه پیش بینی کرد، اما شما فکر میکنید که ایران منتظر چیست در این سال جدید؟
اجازه یه ذره کلی تر به داستان نگاه کنم. این 32 یا 33 پیام نوروزی است که رهبر مادام العمر ایران داره میده. اگر شما تمام پیام های نوروزی هر سالش رو نگاه بکنید، میبینید یک سری کلماتی که تو این پیام نوروزی هم هست رو عمدتاً تکرار کرده، یک سری ادعا، یک سری حرفایی که راه ما درسته، ما داریم پیشرفت میکنیم، چنین و چنان میشیم و شرایط کشور علت دوام رو به افول بوده. اقتصاد کشور، شرایط اجتماعی کشور، انزوای ایران علت دوام رو به افول بوده. انسداد سیاسی، بستن فضا، سرکوب، سانسور هم علت دوام رو به تصاعد و افزایش بوده. من میتونم حدس بزنم شاید حکومت مثلا بتونه با احیای برجام کمی وضعیت اقتصادی رو بهتر بکنه، ممکن هست آرامش کمی به خاورمیانه برگرده، منطور روال نهایی و کلیت امور در ایران تحت تاثیر اینها نیست، فقط بیشتر تحت تاثیر ناکارآمدی مزمن هست، تحت تاثیر نگاه ایدئولوژیک حکومت خودی و غیر خودی و فسادی که وجود داره. و تصور نمی کنم ساختار سیاسی ایران مثلا بتونه فضای سیاسی رو باز بکنه یا بتونه اصلاحات عظیمی ایجاد بکنه، چون چنین چیزهایی ممکن نیست. طبیعتا تغییر بزرگی به سمت پیشرفت هم ممکن نیست. بنابراین میتونیم اینجوری پیش بینی بکنیم که شرایط کشور تابع تمام معادلات 3 دهه گذشته خواهد بود. ممکن است زمینه‌های بالا و پایین بره، اما نهایتا مجموعه فشارهای اجتماعی و سیاسی افزایش پیدا خواهد کرد کمی و به شرایط اقتصادی کمی بدتر خواهد شد.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
سلام آقا، بهتون بخیر. من مادر پژمان قلی‌پور هستم، خوش شده آبان 98. این از طرف پژمان شما هدیه. نوروز تو خجسته باشه. به امید آزادی.
در آستانه نوروز، خانواده کشته شدگان اعتراضات 96 و 98 در اقدامی نمادین در شهرهای مختلف به میان مردم کوچه و بازار رفته، به آنها گل داده و سال نو را تبریک گفتند. اونها در پیامی که در این زمینه منتشر کردند میگن تمام تلاششون رو کردند بین مردم فاصله بیاندازند، تمام سعیشون رو کردند در دلمان ترس و یأس بیفتد، تمام قوایشان را گذاشتند خیابان را از ما بگیرند. در این پیام خانواده کشته شدگان اعتراضات 96 و 98 افزودند اما همه با هم هستیم، خیابان را پس خواهیم گرفت و در سال جدید قوی تر از همیشه علیه ظلم به پا خواهیم خواست. ۲۲:۱۸ است، همچنان 29 اسفند ماه 1400، چند ساعتی از آغاز این سال گذشته. سپاسگزارم که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. دعوت میکنم با ما باشید، یک پیام نوروزی بشنویم از شهرنوش پارسیپور نویسنده. باز میگردیم این مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم.
وطنان عزیزم و کل کسانی که به زبان فارسی صحبت می کنن، من شهرنوش پارسیپور هستم و واقعا به شما تبریک میگم. امیدوارم سالی بسیار خوب، پربار و زیبا در انتظار شما باشه. آرزوی من این است که در این سال حتی امکان جنگی در دنیا نباشه، مردم با شادی و خرمی زندگی کنن، این جنگ اوکراین و روسیه هم تمام بشه و به نفعی باشه، کسی آزار و اذیتی نشه و زندگی بهتر باشه. برای هموطنان یعنی برای دوستان عزیز افغان نهایت سلامتی رو آرزومندم و امیدوارم که آن زنان در افغانستان شرایط بهتری داشته باشن، بتوانن کار کنن در موقعیت های خودشون و تو خونه ها عبد نشن و زندگی بهتری داشته باشن. دانشگاه ها باز بشه، مدرسه ها باز بشه و دخترها در شادی و خرمی زندگی کنن.
از نویسنده زنان بدون مردان شهرنوش پارسیپور میشنیدید. 22:20 ما رو برمیگردونه به صحبت‌هایی که بعد از سال تحویل اتفاق افتاد. آیت الله علی خامنه‌ای گفت تولید و تولید و باز هم تولید، موضوعی که از پیام‌های نوروزی و نامگذاری‌های آیت الله خامنه‌ای حذف نمیشه. احمد علوی اقتصاددان نگاهی داشته به این پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی.
البته اگر بر اساس روش هایی که معمولا اقتصاددان ها به کار میبرند، یعنی اینکه به جای تک تک بر یک سال یا دو سال یک روند بلند مدت رو در نظر میگیرند، اگر این نامگذاری ها رو نگاهی بیندازیم در این 5 سال گذشته، میبینیم اون اهدافی که تعریف شدن در این نامگذاری ها به هر حال محقق نشدن. و البته باید به خاطر داشت که این ما بر اساس آمار خود حاکمیت این حرفا رو میزنیم، کما اینکه متغیرهای اساسی کلان مثل تورم بسیار بالا که چند برابر سطح بین‌المللی، اشتغال محدود ناچیز و بیکاری بالا و اون هم البته بر اساس آمارهایی که دستکاری شده، و بجز این قضیه کاهش ارزش پول ملی و البته متغیرهای دیگر از جمله مسئله شاخص فقر و فلاکت، همه این متغیرها نشون میده که این به اصطلاح متغیری که رهبر جمهوری اسلامی برش تأکید میکنه تولید و مدعی است که این تولید مایه رشد است و مایه کاهش فقر است، محقق نشده و الا در شرایط فعلی نباید فقر به این صورت در میومد و به هر حال دولت مجبور میشد که به بسته های حمایتی به اصطلاح متوسل بشه و این یارانه های نقدی.
آقای علوی، اون بخش بار دیگه میخوام برگردم به ماجرای نامگذاری و اون بخشی که تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، دانش بنیان رو چطور شما میبینید با توجه به اینکه به هر حال مشقتهایی که این عرصه داره، محدودیتهایی که این عرصه داره؟
خب این شعار البته در حد شعار بوده و باقی خواهد ماند. چرا؟ برای اینکه تکیه به ملزوماتش نمیشه. برای اینکه ایجاد اشتغال و اون هم به اصطلاح دانش بنیاد بشه، البته میبایست یک شرایط مهیا بشه، از جمله اینکه شرایط حضور جوانان در بازار کار. میدونیم که بیکاری در میان جوانان فارغ التحصیل الان 44% بر اساس نرخ دولتی و رسمی، و باز میدانیم که بسیاری از جوانان فارغ التحصیل علارغم سرمایه گذاری انبوهی که شده به روی این نیروی انسانی، این سرمایه انسانی، در حال مهاجرت هستند. بنابراین این ادعا که سال به اصطلاح نو سال اشتغال دانش بنیاد خواهد بود و تولیدی که ایجاد کننده به اصطلاح اشتغال و همچنین دانش بنیاد میبایست باشه، شاخصهایی که ما الان در نظر داریم بر اساس تازه ترین آمارها نشون میده این ملزوماتش به اصطلاح فراهم نیست. به جز این نکته باید بیاداوری کرد که با محدودیت هایی که مربوط است به دانش فنی اینترنتی در ایران و این شرایط، یکی دیگه از شرایط هم فراهم نیست. از این گذشته باید به خاطر آورد برای ایجاد اشتغال که به هر حال دانش بنیاد است و سبب رشد می شود، می باید سرمایه گذاری انبوه و اون هم بلند مدت بشه. در طی 10 سال گذشته به اصطلاح سرمایه گذاری خالص به قیمت ثابت منفی بوده، یعنی سرمایه گذاری نشده که مثلا در سال جاری فرضاً ما شاهد افزایش تولید دانش بنیاد و اشتغالزا باشه. میدونیم که برای ایجاد اشتغال و اشتغال دانش بنیاد میبایست سالها 5 سال 10 سال گذشته سرمایه گذاری انبوهی میشد، میبایست مشبک های اقتصادی در اقتصاد ایران فراهم میشد که این نیروی کار جوان باقی میماند، منتها اثری از اینها نیست، بلعکس شاخص ها خلاف این رو نشون میده. بجز این قضیه گشایش به جهان یعنی باز بودن نسبت به اقتصاد جهانی و برخلاف انزوا، این هم یکی از شرایط به اصطلاح تولید اشتغالزا و دانش بنیاده که این هم با توجه به تحریمایی که هنوز هست و البته اگه فردا هم تحریم ها لغو بشه سالها طول میکشه که اقتصاد ایران به آغوش اقتصاد جهانی بازگرده.
دقیقا آقای عربی میخواستم به همین موضوع بپردازم، چون آقای خامنه ای در بخشی از این پیامش یک اشاره مثلا به آمریکا میکنه، به ایستادگی مردم اشاره میکنه به گفته آقای خامنه ای و اون میگه که این حوادث همگی درستی راه ملت ایران در مقابل به گفته او استکبار رو نشون داده و بعد میگه که مشکلات اقتصادی علاج پذیره اما توقع رفع دفعی اونها واقع بینانه نیست و به گفته او امیدواریم بخشی از اونها در سال جدید که سال اول قرن 15 هجری شمسی برطرف بشه. این هم یه نگاهی است که شما میگید.
بله، در تایید صحبتی که شما میکنید خود این نشون میده که حاکمیت در رأس اون خود رهبر حکومت چندان باور نداره به اینکه مشکلات یا بخش اعظم مشکلات در سال جاری فراهم بشه و از طرف دیگه این شعارهای به اصطلاح استکبار ستیزانه و ایجاد تشنج اساسا نمیخواند با این شعار دیگر یعنی ایجاد تولیدی که اشتغالزا باشد و البته دانش بنیاد. چرا؟ برای اینکه بر اساس تجربه تاریخی و همچنین نظریه های اقتصادی یک اقتصاد نمیتونه در چارچوب تنش متزاید و چند جانبه بتونه نیروها بتونه سرمایه هاشو متمرکز کنه رو تولید و اون هم تولیدی که اشتغالزا باشه و البته بر مبنای به اصطلاح دانش بنیاد بودن اقتصاد ضروری است. این ضرورت رو به اصطلاح اینو طلب میکنه که باید روابط اقتصادی با جهان بیرون بسیار گسترده بشه و آزاد باشه و البته یک معضل دیگه هم هست که مانع اینه و اون هم در واقع انزوای بانکی و فساد گسترده و به هر حال اون ناکارآمدیه. چرا؟ باز تاکید میکنم یکی از ضرورت‌های ایجاد اشتغالی که دانش بنیاد باشه و پایدار باشه و بتونه فرضاً تولید رو افزایش بده این است که میباید شایسته سالاری باشه. حالا اینکه ما می‌دونیم فساد بسیار گسترده است و خودی ها فقط اشتغال پیدا میکنن و اساسا تحقیقاتی هم که شده نشون میده یکی از دلایل اینکه جوانان ایران فارغ التحصیلان با توانایی بالا به کشورهای دیگه میرن همین نبود شایسته سالاری و تبعیضی که به شکل ساختاری و نهادین است.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد به پرسش های رادیو فردا پاسخ میداد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نوروز رو به همراه همسرش جیل بایدن تبریک گفته. نماینده ویژه او در عمر گروگان ها میگه باقر و سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز باید همکنون با عزیزانشان سال نو را جشن میگرفتند. از طرف دیگر صحبت های وزیر امور خارجه ایالات متحده رو داریم، آنتونی بلینکن، که در پیامی درباره نوروز اینگونه گفت.
Hello everyone. It's my pleasure to join President Biden and the American people in wishing a happy Nowruz to all who are celebrating around the world.
سلام به همگی. بسیار خرسندم که به همراه رئیس جمهوری بایدن و مردم آمریکا نوروز را به تمامی مردمانی که در سراسر جهان آن را جشن می‌گیرند شادباش بگویم.
Family and friends are decorating their Hofsin, enjoying Hofmeva, and sharing treats like baklava and shirini no kuchi.
از تهران تا لس آنجلس، از دره فرغانه تا هندوکش و در جوامع بیشمار دیگری که خانواده و دوستان هفت سین خود را تزیین می کنند و از میل کردن هفت میوه و غذاهای خوشمزه مانند باقلوا و شیرینی نخودچی لذت می برند. همانطور که برای استقبال از بهار پیش رو در حضور عزیزان خود دور هم جمع می شویم، نوروز فرصتی است برای تأمل در گذشته و در عین حال تجدید امید برای فصل جدید پیش رو. همانطور که شاعر حافظ در مورد بهار می نویسد، نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد. عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد. بهار جدیدی می رسد. امید به آن دارم که این سال نشانه ای از پایان سختی های بزرگ و کوچک باشد و آغازی باشد برای سالی جدید همراه با خوبی، سلامتی، صلح و رفاه برای همه. نوروز مبارک، نوروز پیروز.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بود که میگه امیدوار سال جدید نشانه ای از پایان سختی ها باشه. میخواییم بیشتر در این باره صحبت کنیم. حسین علیزاده تحلیلگر حوزه سیاست خارجی و دیپلمات سابق از بریتانیا همراه ما هستند. آقای علیزاده سپاسگزارم از شما، سال نو رو بهتون تبریک میگم. پیام هایی که شما از مقام های آمریکایی شنیدید رو چقدر معمول یا چقدر به نظرتون حاوی پیامی ویژه برای رهبران جمهوری اسلامیه؟
خب ابتدای اجازه بدین من هم در این آغاز سال نو و سده نو آرزوهای نیک و برای عزیزان دلبند نوروزی داشته باشم. سالی خجسته و فرخنده آرزو دارم. ببینید سنت پیام فرستادن برای اهل نوروز، این سنت در زمان آقای اوباما بسیار بسیار قوت پیدا کرد، اما با یک تفاوت نسبت به امسال که خب حالا تیم آقای بایدن هم همون تیم آقای اوباما هستند. در دولت آقای اوباما او پیام مستقیم به ایرانی ها میفرستاد، یعنی اصلی ترین پیامش به طرف نوروزیان ایرانی بود و همچنین از نام جمهوری اسلامی ایران استفاده می کرد و می گفت که ما با دشمنی با جمهوری اسلامی نداریم و یعنی کاملا یک سویه ایرانی در کنار تو در کنار شادباش نوروزی وجود داشت. الان در پیامی که ما از آقای بایدن شنیدیم و مشخصا از آقای بلینکن وزیر خارجه هم منعکس کردید، شما نمی بینید این که نوروز برای ایرانیان رو به ویژه دست گذاشته باشه. اگرچه اشعار حافظ و سعدی رو آورده در بیانات خودش، یعنی اون فرهنگ نوروز رو داره تجلیل میکنه، اما مخاطبش این که نظام جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی باشد نیست. خب دلیلش هم پس روشن است.
فکر میکنید دلیل سیاسی داره آقای علیزاده؟
قطعا چنین هست به دلیل اینکه اون زمانی که آقای اوباما با به نظر من با صدق و نیت صادقانه گفته بود که من دست دوستی دراز میکنم و اون زمان آقای خامنه‌ای آمد و گفت این دست شدنی است که دستکش مخملی دارد و در واقع این دست رو رد کرد. یادتون باشه آقای اوباما برای کلیه سفارتخانه های ایران دعوتنامه فرستاد که در روز ملی آمریکا شرکت کنند، در حالی که قطع رابطه هستیم. این آقای اوباما تا اینجا هم حسن نیت خودش رو نشون داد و وقتی که راه دوستی نتیجه نداد، آقای اوباما رفت به دنبال تحریم‌های فلج کننده. در واقع اون زمان بود آقای اوباما این بنا رو گذاشت، آقای ترامپ هم اومدش تقویت کردش. حالا هم الان در شرایط دشواری دو کشور وجود دارن، معلوم نیستش که واقعا کار به کجا میرسه. اگر که آقای خامنه‌ای خیلی امیدوار بود، نمیگفت امروز که بخشی از مشکلات مردم رو امیدوار هستم حل بشود.
اتفاقا آقای علیزاده میخواستم به صحبت‌های آقای خامنه‌ای اشاره دقیق‌تر بکنیم. وقتی صحبت از آمریکا شده، آقای خامنه‌ای در بخشی از این صحبت‌هاش قبل از این که بگه که این تحریم‌ها، این مشقت‌های اقتصادی حل شدنی در کوتاه مدت نخواهد بود، میگه که آمریکایی‌ها آمدند اعتراف کردند، به زبان خودشان گفتند که ما در فشار حداکثری علیه ایران شکست. آقای خامنه‌ای از خفتبار استفاده میکنه و این خفتبار رو میگه که تعبیر خود آمریکایی هاست، در صورتی که ما تا اینجا هیچ وقت نشنیدیم که از چنین لفظی مقام‌های آمریکا استفاده بکنن، اگرچه که دولت کنونی ایالات متحده تاکید میکنه که مخالف اون شیوه دولت قبلی بوده در مواجهه با جمهوری اسلامی.
بله ببینید، اساسا سنت رهبران جمهوری اسلامی این است که آنچه خود میپسندند رو حضور کنند، برجسته کنند و گاهی اوقات بسازند، در صورتی که هم چیزی اتفاق نیفتاده، در حالی که واقعیت این است که آقای خامنه ای وقتی که بحث شکست فشار حد اکثری رو داره مطرح میکنه، خودش واقف است که اگر مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، قطعا اون تحریم هایی که آقای ترامپ گذاشته به قوت خود باقی خواهد موند، بلکه بر اون هم افزوده خواهد شد. یعنی اینکه الان به مردم میگوید که بله دولت آمریکا گفته که به اصطلاح فشار حد اکثری شکست مفتزهانه پیدا کرده، خب این چیزیه که واقعیت نیست، خودش میدونه. اگر ترس از این نداشت که مذاکرات برهم بخوره، خب چرا دارید میرید با آمریکا مذاکره کنید؟ اون که شیطان بزرگه، شما هم که اسلام نام محمدی هستید، او که ایالات متحده فرمانده سپاه قدس رو ترور کرده، شما پس برای چی؟ و گفته بودید ما انتقام سخت میگیریم، خب برای انتقام سخت چرا الان دارید مذاکره میکنید؟
آقای علیزاده، فرصتمون کوتاه است، میخواستم ازتون بپرسم که پیشبینیتون چیست در این زمینه؟ فکر میکنید که این راهبردی جمهوری اسلامی داره به این فکر میکنه که برجام رو به نتیجه برسونه، و فکر میکنید که اونطوری که پیشبینی میشه در روزهای آینده ما شاهد احیای این توافق خواهیم بود؟
من این چنین گمان میکنم، به ویژه اینکه پس از یه وقفه‌ای که اتفاق افتاد، دیدید که هیئت‌ها برگشتن، روسیه سوسه دووندش، گفتش که ما اسمی منافع ما در برجام تامین بشه، ولی دیدیم که لااقل یک رخداد دلخوش کننده اتفاق افتاد، اونم آزادی خانم زاغری و آقای انوشه بوده
آشوری.
که آشوری، بله، که همین آزادی اگر در زمان آقای ترامپ بود، بحث فشار حد اکثری بود، خب پولی که بریتانیا به ایران بدهکار بود آزاد نمی شد، پس بنابراین این دو نفر هم تبادل پیدا نمی کردن. من این رو نشانه بسیار پررنگی می بینم که
بله،
مذاکرات ویژه‌ای در جریان هستش. ما باید شاهد احیای برجام باشیم، البته چند و چونش و اینکه چقدر برجام 2015 هست، چقدر قوت و حدت و شدت داره، خب بحث دیگری است، بعداً روشن میشه.
ولی روی
کرد آقای خامنه ای همون نرمش قهرمانانه است، در نرمش قهرمانان نبسته و نمیتواند ببنده.
سپاسگزارم. حسین علیزاده، تحلیلگر حوزه سیاست خارجی و دیپلمات پیشین که از لندن همراه ما بودند در ساعتی که پشت سر گذاشتیم. نخست وزیر اسرائیل هم در پیامی ویدیویی فرارسیدن نوروز 1401 رو تبریک گفته و تاکید کرده که مردم ایران و اسرائیل با یک تهدید مشترک روبرو هستند، و آن هم به گفته نفتالی بنت رژیم سرکوبگر و خشن جمهوری اسلامی است. 22:38 دقیقه در ایران هست. بریم سراغ شنونده های خوبه رادیو فردا که با ما تماس میگیرن، نظرشون رو با ما و با شما در میون میگذارن.
سلام، خسته نباشی درز میکنم به همه بچه های رادیو فردا، سال نو رو بهتون تبریک عرض میکنم، هرچند که اینجا نیستید، هرچند که پراگ حال هوای عید رو نداره، اما صداتون اینجاست، توی قلب میلیون ها ایرانی هستید، شما جزء از خانواده ما هستید، امیدوارم که همیشه شاد و سربلند و موفق باشید. ممنونم، مسعودم از رشت.
فرارسیدن نوروز 1401 را بر تمام آن عده کسانی که این نوروز و این عید را پاس می‌دارند تبریک عرض می‌دارم، به خصوص بر زحمت کشان رادیو فردا که 24 ساعت بی دریغ زحمت می‌کشند و اطلاعات را بر ما فارسی زبان‌ها به وجود می‌آورند. این سال را امیدوارم نسبت به پارسال هزار برابر بهتر و بهتر و شادتر باشد. امیدوارم که سال‌های سال هم زحمت کشان رادیو فردا در کنار خانواده های عزیزشان موفق و پیروز و شادکام باشند تا بیشتر ما را از خبرهای جهان آگاه بسازند. ممنونم از تمام مردم دنیا، به خصوص از زحمت کشان فردا.
حرف سال که نو میشه و ورقی از دفتر و روزگار برگردانده میشه، یه عده‌ای پیرتر میشن و یه عده‌ای که به دنیا میان فکر میکنن که به دنیا آمدن در حالی که یک سال پیرتر شدن. بنابراین جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست و هر سال که میگذره نباید بگیم بر عمر جمهوری اسلامی اضافه شده، باید بگیم از عمرش کم شد. خیلی هم واضحه در مورد جمهوری اسلامی این تنفر، این انزجار، این بیزاری که مردم از این مسئولین فعلی دارن، از اون بالا گرفته تا پایین. 10 سال قبل اینطوری نبود، 20 سال قبل اصلا اینطوری نبود. این نشون میده که این مسئله سرعت گرفته و این اسب سرکش قدرت که اینها برش سوارن داره تاخت و تاز میکنه و اونقدر میره تا به سر در بیاد، هم سوارشو معدوم و نابود کنه هم خودش از بین بره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزاریم از شمایی که با ما تماس میگیرید و همچنین پیام هایی که برای رادیو فردا و تبریکاتی که میفرستید. ما هم بار دیگه سال نو رو به شما تبریک میگیم و ممنونیم که در 365 روز آینده هم همچنان همراه رادیو فردا خواهید بود. از نوروز بشنویم با انوشه منادی، نویسنده.
سلام عرض میکنم خدمت تمام فارسی زبانان روی کره زمین. طبیعت کار خودشو میکنه، هر سال قوانین طبیعت تکرار میشه و قطعی و محکم پابرجاست. آنچه که مهمه ما انسان ها هستیم که در روی کره زمین زیست میکنیم. به نظر من مفهوم جنگ یک مفهوم تکراری که از در طول تاریخ وجود داشته و بسیار در موردش حرف زده شده، اما مفهوم صلح یک مفهوم نوئه، مفهومی تازه‌ایه که در 100 سال 200 سال اخیر بشر مدرن، دستاورد زندگی مدرن با مفهوم صلح درگیر بوده و متفکرین در موردش حرف زدن. به نظر من سال نو باید کند و کاو بکنیم این مفهوم تازه و جدید رو، نو رو که دستاورد دوران جدیده، و تلاش کنیم که ابعاد مختلف این موضوع با اهمیت رو در این جهان پر از استرس و جنگ و خونریزی که در این ماهای اخیر در به خصوص در این سالهای اخیر باش درگیر هستیم رو بتونیم واقع بینانه ببینیم و واقع بینانه تحلیل بکنیم. گمانم مفهوم صلح یک ارتباط بسیار تنگ و تنگ و مهمی هر روز، هر سال، سال به سال با زندگی ما پیدا میکنه و باید در موردش به شدت فکر کرد، کار کرد و تلاش کرد که این مفهوم رو در سطح افکار عمومی جهان و کنش‌های اجتماعی که در سطح جهان وجود داره گسترش بدیم و در روش انرژی بذاریم، وقت بذاریم تا بتوانیم مفهوم صلح رو به عنوان یک مفهوم نو و جدید در تمامی لحظات زندگیمون در نظر بگیریم و تلاش کنیم برای محقق شدنش. این تلاش حالا هر کس در جایگاه خودش کاری که میتونه انجام بده. امیدوارم که سالی آرامتر و بی جنگ و جدلتر در پیش داشته باشیم. البته این فقط یک امیدواریه، خیلی خوشبینانه نیست، ولی به هر حال آرزوی من اینه که جهان در صلح ادامه بده.
اگر ایران هستید یا از چهارگوشه جهان صدای ما رو میشنوید، باز هم بهتون سال نو رو تبریک میگیم. من هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم در این مجله شبانگاهی سالی سرشار از صلح و سلامت رو براتون آرزو میکنم. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.